أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه أن المستفاد من نصوص المال المختلط بالحرام الذي يعلم إجمالا بوجود الحرام في المال ولكن لا يعلم مقدار الحرام تفصيلا، حلية وجواز تناول المال المختلط بعد التخميس، سواء كان ذلك الحرام المعلوم وجوده إجمالا علم إجمالا أن مقداره أكثر من الخمس مقدار الخمس أو أقل من، والوجه في ذلك أن المال الحرام المخلوط بالحلال، ذلك الحرام المعلوم يكون مال الغير ومال الغير من قبيل مجهول المالك، و ذلك التصريح في هذه النصوص بهذا الفرق من عدم معرفة صاحبه ما لم يعرف صاحبه ولا مقداره، والمال المجهول المالك إما يعلم مقداره فحينئذ يجب التصدق به بإذن الحاكم وبإذن الإمام عليه السلام وبأمره أو إذن نائبه بدلالة ما سبق بيانه من النصوص الدالة على ذلك في محله من قوله عليه السلام إذن لا صاحب له غيري فتصدق هو أو قسمه بين إخوانك. و القسم الثاني ما اذا كان المال المجهول المالك لا يعلم مقداره فحينئذ لا بد من تحكيم هذه النصوص الدالة على تحليل المال المختلط بالحرام بالخمس لفرض الكلام فيما اذا لم يعرف صاحبه الحرام و يكون من قبيل مجهول المالك، و لابد من التعبد به اطلاق هذه النصوص که اطلاق معتبرت عمار بن مروان علی اشکری في المال المختلط بالحرام الخمس، هذا مطلق سواء كان الحرام المختلط بالحلال بمقدار الخمس او اكثر من، و ايضا تعليله عليه السلام يعني بمفهوم تعليله فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس له عموم، وإشكال أنه يعلم إجمالا بأنه قدر زائد من الخمس فلم تبرئ الذمة يقينا مدفوع، وأن الأمارة والإطلاق اللفظي قام بدل على براءة الذمة رضي من الأشياء بالخمس، ومع وجود الأمارة اللفظية لا تصل النوبة إلى الاحتياط لأن موضوع الاحتياط الشك، ومع قيام الأمارة بالإطلاق اللفظي وبالعموم لا شك في البين حتى تصل النوبة إلى البراءة. وأيضا تقدم أن في بعض هذه النصوص كانت مسألة وهو إذا انحسر ثوبه في ثوبين ثيابه في ثوبين يعلم اجمالا وان احدهما نجس ولا يتمكن من غسلهما ولا من غسل احدهما وتضيق وقت الصلاه فحينئذ يدور امره بين الصلاه في الثوب النجس وبين الصلاه عاريا قلنا بحسب مذاق الشارع ان الصلاه العاريه في الحقيقه مضافا الى فقدان حال الستر فيه نوع حذاده منقصه شناعه جساره حتك بساحه المولى من حيث كونه عاريا كما هو المتعارف بين العرف ان الشخص العاري في مقابل جماعه في محضر جماعه في محضر شخص هذا نوع فيه من الاساءه والجساره والحتك. من اجل ذلك على القاعده يقدم صلاه العاريه، ولكن في الباب 46 و 45 من أبواب النجاسات البسائد ورد طائفتان من الروايات، طائفتان كثيرة دلت على تعين الصلاة في الثوب النجس بالصراحة، أمر عليه السلام بالصلاة في ثوب النجس، وطائفتان أخرى أقل من طائفة الأولى، أربع روايات ولكن الطائفة الأولى متجاوزة عن عشرة. أربعة من الروايات دلت على تعين الأمر بالتيمم والصلاة عاريا، ونقل صاحب الوسائل عن جماعة منهم الشيخ بحمل طائفة الثانية يعني الأمر بالصلاة عاريا على تعذر صورة تعذر غسل الثوب النجس، وإلا لو لم يكن متعذرا هذا تسل النوبة يعني يتعين الصلاة في الثوب النجس، يعني هذا محمل الطائفة الأولى. وقال أيضا يحتمل التخيير بينهما، هذا مقتضى النصوص المقام نصوص المقام، وقال لا مقتضى القاعدة تعين الصلاة في الثوب النجس، ولكن النص صريح في جواز الصلاة عاريا فالتخيير. وعلى أي حال أيضا وردت نصوص أخرى في الشبهة المحصورة وغير المحصورة، من حيث المجموع تمتاز المحصورة غير المحصورة، عند المحصورة يجب فيه وجوب موافقة القطعية، وأيضا يحرم المخالفة القطعية، فالإلم الإجمالي منجز في المحصورة بمرتبتيه بخلاف غير المحصورة، لا يجب فيه شيء من ذلك، يعني لا يجب الموافقة القطعية ولا يحرم المخالفة القطعية، يعني الموافقة القطعية في غير المحصورة متعذر لا يتحقق عادة، من أجل ذلك ينتفي بانتفاء موضوعه، إما لخروج بعض الأطراف عن الابتلاء أو لتعذر أو تعسر مخالفة القطعية. وأيضا الموافقة القطعية لكن الأول في الوجوبية الثاني في التحريمية. خب این اجمال بوده، تفصیل این که در این بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم در مجموع که ما نصوص مختلط به حرام که یکی از موارد همون علم اجمالی شبه محصوره هست در واقع، چون غالب اشخاص اموالشون اگر حرامی درش مختلط باشد چون اموالشون محصوره، این شبه هم میشد شبه چی؟ محصوره اون حرامی که در این اموال، مگر اینکه کسی در اندازه این اموال داشته باشه جاها مختلف که دیگه واقعا مصداق غیر محصوره باشد، اون کمه. غالبا اشخاص اینجورن که اموالشون محصور و معدود و وقتی مال حرام در مالشون مخلوط بشد از قبیل چی میشد؟ محصوره میشد. و طبق قاعده اولی این وجوب اجتناب دارد از جمیع اطراف، لکن نصوص مختلط به حرام دلالت دارد که به خمس کافیه. فرض مثلا ما اینجوریست که مال مختلط به حرام نه صاحبش معلومه نه مقدارش معلوم نیست، از کدیم این از نصوص که خب صریحه در این که خمس کافیه، جای شک نیست، نصوص مستفیضه هست، فتوا هم همینه. و همه فتوا دادن، اختلافی هم نیست. انما کلام در خصوص اون صورتی است که بدانیم که این مال فی الجمله اجمالاً، ولو حالا تفصیلا معلوم نیست اینجا، نه به تفصیل معلوم باشه، اگر باشه که خارج میشه از موضوع مال مختلط به حرام.
اقلش که ثابته وقتی میگن که ما یقین داریم که بیش از خمس بوده، این یعنی علم تفصیلی و اقل هسته.
بله بله، البته البته البته، آفرین. بله بله بله، شنیدیم، استفاده کردیم. بله، اینجا علم تفصیلی هرگز نیست. تفصیلی یعنی که مقدارش به عینه چی باشد معلوم باشد، اجمالی هست. ما داشتین علم اجمالی است که در ضمنش که علم اجمالی دیگری هم داریم. چیه؟ میدانیم که اجمالا این از مقدار خمس چی است آقا؟ بیشتره. ولی معذالک از علم اجمالی خارج چی آقا؟ نیست. لذا در اینجا عرض میکنیم که چون مال غیر هست، اساسا مال غیر وقتی که مال غیر شد صاحبش کیه؟ امام هست. اذن لا صاحب له غیری در اونجا، و هرگز معلوم بودن مقدار در اونجا هیچ گونه دخلی در لا صاحب له غیری ندارد، به خاطر اینکه در اونجا بعد از اینکه امام فرمود که آیا میشناسی، رابی گفت نه. میتونی پیداش بکنی؟ گفت نه. میتونی سالش بکنی؟ گفت نه. اون وقت فرمود اذن لا صاحب له چی آقا؟ غیری. یعنی مترتب کرد این لا صاحب له غیری رو بر عدم معرفت کی آقا؟ اون شخصی که صاحب مال هست. مضافاً به این که حتی اگر چنانچه به اصطلاح مقدارش هم معلوم نباشه، این تعدیل میاد و این چرا که حضرت مترتب کرد لا صاحب له غیری هم بازم چی آقا؟ میاد. چون ما میدونیم که معلوم بودن و معلوم نبودنش در مجهول مالک بودن و در جهل به مالک که تأثیری ندارد. و اونی که منات این است که حضرت بفرماد که لا صاحب له غیری، این است که اون صاحبش چی باشد آقا؟ معلوم نباشد. چون اگر چنانچه حالا مقدارش فرض کنید که شما معلوم هم نباشد، در این فرض مقدارش معلوم نباشد ولی صاحبش چی باشد؟ معلوم باشد. خب اینجا بازم امام میفرماد لا صاحب له غیری؟ هرگز. در اینجا اتفاق نص و فتواست که ضرورت مذهب است، همه قبول دارن بلا استثناء که باید مصالحه کرد. اون صاحبش که معلوم هست، مقدارش معلوم نیست، باید چه کار کرد آقا؟ مصالحه کرد، رضای رو جلب کرد. اگر مصالحه حاصل نیست، خب به قول صاحب جواهر که باید براءت یقینی حاصل بشد، ذمه یقینا مشتغل هست به مال غیر، باید مقداری بدهد که یقین پیدا بکند که ذمه چی شده آقا؟ بری شده. امر یدور بین المصالحه و بین چی آقا؟ در اینجاها که قطعا اینجا لا صاحب له غیری صادق چی آقا؟ نیست. پس چرا؟ چون مقدارش معلوم نیست؟ نه، چون صاحبش معلومه. توجه فرمودید؟ ولی اینکه مقدارش معلوم چی آقا؟ نباشد. پس اونجا هم مقدار معلوم بودن دخیل در این لا صاحب له غیری چی آقا؟ نیست. کما اینکه نامعلوم بودنش هم دخیل نیست در جایی که صاحبش چی باشد آقا؟ معلوم باشد، معروف باشد. خب علایالن، لذا وقتی که مال امام شد، اون وقت امام باید اذن بدهد که آیا تصدق بده با تصدق یا به خمس تخمیس. توجه فرمودید؟ مثلا میتونست بفرماد که به شیء من تصدق، تصدق به شیء منه. اگر بنا به تعبد باشه میتونست بگد که تصدق چی آقا؟ به شیء منه. خب نفرموده
این حدیث اونی است که مطلقا میزان نش معلوم نباشه، وقتی همه قد که این اجمالا علم داره که بیشتر از خمس هستش، پس مصداق اقل و اکثر استقلالی کجاست اگر این نیست؟
بله، وقتی که در روایت فرض باشه که مقدارش معلوم نیست، این مقدار معلوم نیست دیگه شامل میشه به وجدان، هر چرا که اون مقدارش تفصیلا معلوم چی آقا؟ نباشه. و لذا حتی هم بدونی بیشتر از خمسه، چون بازم مقدارش معلوم نیست، یدخلو در این که در عنوان این که مقدارش معلوم نیست، ولی این که هم بدوند اجمالا که از خمس بیشتره، خب باز تفصیلا نمیدونه چقدره. آیا صدق میکنه به این که مقدارو غیر معلومه؟ بله صادقه، یقینا صادق هست. و علاوه بر این که حتی اون تعلیلی هم که فرمود رضی من اشیاء بالخمس، اونم تقویت میکنه همین رو به نحوی، به خاطر اینکه اگر چنانچه مقدارش به اندازه خمس باشد یا کمتر از خمس باشد، خب خمس رو داده دیگه، دیگه رضیه من الخمس وجی ندارد گفته بشد، مگر در جایی که شایبه عدم رضا چی آقا باشد، شایبه عدم رضای پروردگار چی هست، به خاطر اینکه این بیشتر از خمس باشد. ترجمه فرمودید فلذا فرمود که رضیه من الاشیاء بالخمس، یعنی ولا اینکه در جایی که شایبه باشد شما اعتنای به این شایبه چی آقا نکنید، رضیه من الاشیاء بالخمس. پس علاوه بر اینکه مالک امام هست و او میتوند وقتی که مجلول مالک شد صاحبش اوست، او باید به اصطلاح تکلیف تعیین بکند و او فرمود که به نفس خمس دادن چی میشد؟ حلال میشد. و نگرانم نباشید، حالا اولا اینکه بدونید که اجمالا بیش از حد خمس هست، احتمال اینکه باز هم بعد از خمس هم در مال غیر در مال شما احتمال بودن چی آقا باشه یا بدونید باشه مال غیر، چون معلوم نیست. من به شما تحلیل کردم.
چرا بین
یک چهارم و یک سوم
داشته باشه؟
قطعا میدونه
بیش از یک
پنجمه. بله بله.
و میدونه که یک چهارم حتما
بله. این نس اتفاقا هم به اطلاق شامل میشه هم بالاتر از اطلاق. این تعلیل اصلا اطلاق رو تقویت میکنه. توجه فرمودید اونجایی که شایبه این هست که مال غیر در مال شما هست، یا شایبه حرمت به خاطر علم شما به این که مال غیر در مال شما چی آقا هست، اونجا نباش امام میگه من اجازه دادم.
الان در این فرض یک چهارم رو علم تفصیلی داره این فرض به اقل؟
نه این تفصیلی نیست آقا. تفصیلی اون همونست که مقدارش معلوم نیست. اگه مقدار به عینه‌ای معلوم بشه اون میشه تفصیلی. مگه در علم اجمالی شما این رو تفصیلی میگید؟ در علم اجمالی مقدار در اجمالی بودن چیه؟
اگر
گوش بدید آقا، شلوغ نکنید. در علم اجمالی کلا مدار تفصیلی بودن چیه؟ مقدارش به عینه‌ای چی باشه؟ معلوم باشه. و الا داخل در چی میشد آقا؟ علم اجمالی. فلذا محصورم چون هست قاعده مقتضاش است که اجتناب از جمعی بشه. تجه فرمودید ولی امام فرمود نه، در مال مقتضى حرام مطلقا رضی من اشیاء بالخمس. هم عرض کردم اشعار به همین جهت دارد، یعنی شایبه حرمت لعجل دخول مال الغیر فی مالکم، میگه خوفی نداشته باشید، من تحلیل کردم چون خدای تعالی به همین خمس چی شد آقا؟ راضی شده. یعنی فوقش هم اگر نمیشد میگه تصدق بوده دیگه، اگر نمیشد میگه چیکار بکنه آقا؟ بله تصدق بده. اگر حکم معلوم رم داشت اون تفسیر که شما میگه اصرار میکنه تفسیر فوقش میگه چیکار بکنه آقا؟ تصدق بده، مال غیر بود دیگه. بله و تصدق بده. خب اینجا فهمیدم تصدق لازم نیست، من به شما بخشیدم کافیه، خدا راضیه، همین خمس دادید حلال کردم، رضی من الاشیاء چی آقا بل؟ خب اونی که شم الفقاه به قول اون آقا، البته شم الفقاه به معنای واقعی کلمه، نه به معنای که اون آقا بود بو نمیکشم بوی احساس نمیکنم، نه اون، نه توجه فرمودید. بله خب یک مطلب دیگری هست اینجا با اون است که مسئله اون صبح بود که عرض کردیم اگه دار شد بین علم اجمالی دو تا سیاه دو تا لباس، یکی علم داره که از این دو تا نجسی. خب اگه فرصت داشته باشه خب در هر دو میخونه دیگه، تکرارم لازم هست برای اینکه اشتغال یقینی از صدی چی آقا فراغ یقینی رو بالاخره، ولو اینکه در حین عمل قصد امتثال نمیتوند بکند اما در نهایت یقین به امتثال میکند و یقین به امتثال تحصیل چی است آقا؟ یقینیه. تکرار اینجا مضر چی آقا نیست، این جای شک نیست. اما اگه فرصت اینکه اتیان به صلات در دو تا نماز در دو تا ثیاب بخونه چی آقا نداشته باشه، در اینجا خب یک سیه لباس رو میتونه نماز بخونه درش. خب نمیدونم کدومشه. اینجا هر کدوم از این دو رگ نماز بخونه محکوم است به چی آقا؟ نجاست. چون شبه محصوره است دیگه. بله. خب شعر محصوره که شد اینجا محکوم به نجاسته. خب حالا اگر چنانچه این نبود و اصلا تفسیرن علم داشت نجسه، هرچی اونجا هست اینجا هم میشد دیگه، چون اطراف محصور در حکم چی است آقا؟ معلوم به تفسیره. محصور دیگه در حکم چی است آقا؟ معلومه به تفصیله. وقتی که این شد اینجا ما اختارتم به مقتضا قاعده بحث میکنیم و مذاق شارع یعنی و اخرى به نص خاص. در مجموع میخوام بگم که هر احترامی که در نزد عرف عام احترام حساب میشد همون در شرم احترامه. مثلا تربت سید الشهدا، قرآن مجید. خب هر چی که بی احترامی عرفی حساب بشد به این قرآن هم چی میشد آقا؟ به احترامی. یعنی شرع موضوع قرار داده به احترامی عرفی را. حالا شما اگر چنانچه در یک جمع یک شخصی شما که بلاتش شما که نیست هرگز یه آدمی حالا بالاخره خیلی 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 لایبالی توجه فرمودید اینجوری این در یک جمعی بیاد اوریان بیاد مثلا حتی اوریان که خوبه که با یک زیرشلوار بیاد توجه فرمودید میگن عجب آدم بی ادبی هست این چقدر جسارت داره میگن این همه جمعیت تا چه رسد به اینکه اوریان بیاد توجه فرمودید حالا در محضر خدای تعالی بخواد اوریان وایسته خب این همون بی احترامی اینجا هم چی آقا هست این که محقق کمپانی اصرار میکند میگد که صلات عاری جایز نیست مگر انحصار همینه که خود اذا دار ان بین صلات عاری و غیر عاری که سایر فاقد شرایط است این متعینه وجهش این استدلال میکنه ایشون من در بعضی از کتابا نص کلامشون آوردم میگد به خاطر اینکه این اصلا جسارت به خدای تعالی است شما اگه در عرف عام انجام بدین حق نیست یه مولا عرفی داشته باشید خب اینم جسارته اما اگر در جایی که یقین داشته باشید که رخصت صادر شده خب البته این دیگه خود خدای تعالی امر کرده بله و الا مادامی که یقین نباشه بشه که حتی المقدور حفظ کرد نباید آری خون حالا کلام این است که داره بینی که سطر داشته باشه فقط فاقد طهوره اما در اینجا فاقد چیه؟ سطره طهور رو داره فاقد سطره اما علاوه بر فقدان یک شرط او این منقصت و حضاظت و این شناعت رو هم با خودش آقا داره این یک ذوقیست ذوق بدی نیست حرف خوبیه فرمایش درستیه فی نفسه ولی ما وقتی که به بله در چرا در احترامات همین اتازه گفته بودم به شما دیگه در مطلق موارد مثل تعظیم شاعر حتی که به شاعر دین بله اینجا همه فقط حتی که چی ملاکه بله نه اینجا جایی است که در موقع صلات شما با کی داری تکلم میکنی؟ کی به شما گفته تکلم بکن؟ خود خدا درسته؟ به قول آقایون خود خود خدا توجه فرمودید؟ فرمود اقم صلات خب حالا او آیا از حکمت از اون جهاتی که خب عقلای عالم ازش اعتراض میکنن به وجهی گفته که موجب حدکش میشد؟ عرفن این مقصودشه عرفن که حد که مسلم گفتیم دیگه در تمام مواردی که به اصطلاح تعظیم شعائر و احترام محترمات شرع و شارع واجب کرده همه اینجا ملاک احترام چی است آقا؟ عرفیه خب چه محترم از همه محترمتر خالق همه انسان هاست وقتی که شما نسبت به او مثلا فرض کنید که یک لفظی که به یک نفر میگید فرضا یه نفر بگه گم شو حالا این لفظ به خدا بگید این چیه؟ توحید دیگه حرام دیگه روشن واضحه این آنچرا که بلانده در بعضی آیات هم اومده آیات اومده در آیه شریفه صریح اومده کمون احترامی که برای آبا و ابناتون قائلید برای خدا هم قائل باشید در بعضی روایت اومده نگاه بکنید توجه فرمودید
این بیان شما الان در عرف اگر با صرف ساکر اومدن خب طبیعتا قطعاً بی احترامیه ولی شعر این رو ترخیص داده قطعاً اگر که صرفا ساکر داشته باشه
بله خب این کی میگه این حرف رو سطر عورت بکنه بیاد یعنی اولین حرامش نیست که خودش آبرو خودش برده حرام انجام داده و ثانی هم به دیگران همینجور در مورد نماز که این رو بعد ترخیص نص وارد شده اصلا عدم که اونجا که خدا اجازه داده اونجا حرفی نیست کلام این است که اگر دائر شد بین این و اون
این مثال به جهت این اومد که ما یا احترام که شر لازم نیست باید رعایت میشه
آره.
جمسیر و کنزیر اردن به موالی عرفی چه مثلا اینجا جایگاهی نداشته باشه
نه دیگه عرض کردم که خلاصه همه شعائر دین رو اگر کاری نسبت به اون انجام بدید که عرفاً حد حساب بشه حرام مطلق شاعر اینه که مورد اتفاق همه هست توجه فرمودید خب آیا هیچ شعاری بالاتر از خود خدای تعالی هست پس بنابراین اصل بر حرمت حد که عرفیست به ذات مقدس حق بدون شک و تردید نکنید که هر حد که عرفی به ذات مقدس چی است آقا حرامه مگر اینکه
برای ادای یک فریضه‌ای برای یک جهتی خدای تعالی عمل کرده باشه و نص صادر شده باشد. اونجا دیگه به قول معروف که نوکر مولا هستیم. توجه فرمودید؟ بله. و اما قدر متیقن در مورد این چیز هست با ساتره، ولو ستر عورت، اما بدون ستر عورت که قطعا حرامه. در جایی که بتونید با ساتر بخونید پاک، با ستر با آری میتونه نماز بخونه کسی؟ آقا خب چرا سلط آری حرامه؟ بله دیگه، این معلومه که خدای تعالی از این دیگه نگذشته، اجازه چی آقا؟ نداده. خب کلام این است که اگه این باشه اون باشه. بله این بحث به قول معروف که یک استمزاج عرفی است و یک ذوقی هست که به قول آقای میگم مذاق شارع در مجموع، که به حسب همون عرض کردم تعظیم شارع جای مختلف دیگه. ولی در خصوص این مورد نص وارد شده در باب 45 و باب 46 از ابواب نجاسات. در باب 45 از ابواب نجاسات خیلی روایات دارد که اون میگه که در چنین جایی دارالعم بین صلات آری و بین صلات در صوب نجس، شما همون در صوب نجس متعینه بخونید. توجه فرمودید؟ و بعد مثلا در باب وسایل نیبردم خیلی کنم این وسایل بعد در باب 45، در باب 46، در باب 46 چهار تا روایت دارد، در باب 45 بیش از 10 تا هست، 10 تا هست، بیش از 10 تایه، زیاده. خب باب 45 دارد که در صبح نجس، باب 46 دارد که همین فرضا، درست نفس همین فرضه، دارد که تیمم بکنه و آری. بعضی تیمم هم نداره، بستگی دارد که اون شخصی که صبح نجس دارد محدث هم بوده یا نبوده، فرق ندارد. خب مرحوم صاحب وسائل از شیخ طوسی به جماعتی منم شیخ طوسی نقل میکنه که اینا گفتن که اون 45 هم رو بر تعذر چیز میکنیم، به اصطلاح تعذر به اصطلاح در آوردن صبح، یعنی به این معنی که به حدی سرده که اگر بخواد صبح رو در بیاره این سرما مخور اذیت میشه، فلزا هم کرده برای اینکه اونجا گفته که سلف نجس. آری رو اونجا گفته که اگر بخواد لباس در بیاره آری بخونه به مشکلی چی آقا نیفته، از جهت سختی تعذر اینا اینجور هم کرده، گفت اینا اینجور گفتن. ولی امر دیگر هم این است که تأخیر بگیم، این اون گفته این هم کرده، دو تا هم هر جای دیگه که دو تا هم در یه موضوع وارد شده باشه در فعل هم رو چی می‌کردیم؟ تأخیر می‌کردیم دیگه. اینجا هم تأخیره. مقتضای نص این است که اینجا جایزه بالاخره در این فاز، عقدش جایزه. بله حالا اینکه رجحانش با کدوم باشد به یک دلیلی به همون بیانی که اون بزرگوار گفته، اون فقیه بزرگوار گفته بتونیم بگیم رجحان در اون اولیه، این حرف حرف درستیه، چون روایاتون بیشتر خیلی، روایات این کمتر هست و علاوه بر این اون وجه عرفی رو هم دارد، بعید نیست. خب این در بله و اینجا بعرضه، بعرض این که خودش ارض خودش رو در خطر داره میندازه. توجه اینجا دیگه بالعرض متعیم میشه، اون روایه لولا حاضر آرز هست و الا بالعرض ممکنه به عناوین مختلفی این یکی متعیم بشه. بله مخصوصا اگر چنانچه خودشون گفتن دیگه به استرار، یعنی اونجایی که لباس دربیار برای ضرر داشته باشه، خب ضرر داره برای جسمش، اینجا ضرر، اینجا آبروشی میبره، فرقی نداره که متعیم میشه در این که چی؟ تأخیر رو؟ تأخیر رو صاحب وسائل که میگه قول دوم این هست دیگه، وجه دوم اینه، این باید فحث میدانی اقوال فقها میخواد خلاصه. بله خب این در این. حالا فکر کنم خیلی امروز طول دادیم، حرفای اضافی زیاد زدیم انگار، ظاهرن وقت هست یا نه؟ تموم شد؟ شما هم که همیشه طرفدار تموم شدن وقتی دیگه. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.